بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله توضیح فرمایش مرحوم آقای صدر بودیم راجع به معرفت و شناخت. گفتیم اموری را ذکر کنیم، بعد وارد بشیم در کلام مرحوم آقای صدر. امر اول را که راجع به حساب احتمالات بود توضیح دادم. امر دوم تقسیمی بود که بر منطق ذکر شده بود. گفته شد که ما سه منطق را داریم: منطق عقلی، منطق تجربی و منطق ذاتی. توضیح این سه منطق هم گذشت. امر سوم راجع به اقسام و انواع یقین بود. گفتیم ما سه قسم از یقین را داریم: یقین منطقی، یقین موضوعی و یقین ذاتی. رسیدیم به امر چهارم که در امر چهارم گفتیم اگر علمی از علمی متولد بشه، علمی از علمی مکتسب بشه و به دست بیاد، این از دو قسم خارج نیست، یا به نحو موضوعی است یا به نحو ذاتی است که مرحوم آقای صدر انتاج یک معرفت از یک معرفت، استخراج یک معرفت از یک معرفت را تعبیر به توالد میکنه، توالد علم. و بعد میفرماد که توالد علمی از علمی یا به نحو موضوعی است یا به نحو ذاتی است. در توضیح توالد موضوعی و توالد ذاتی عرض شد که در هر تصدیقی ما دائما یک قضیه را داریم که اون قضیه متعلق تصدیقه. تصدیق بدون قضیه ممکن نیست، قضیه بدون تصدیق ممکن هست. مثلا دوتا شیشتا یک قضیه است، اما این قضیه متعلق تصدیقی نیست. دوتا هفتا این یک قضیه است، این قضیه متعلق تصدیق نیست. پس در هر تصدیقی ما یه متعلقی داریم که اون متعلق دائما یک قضیه است. در توالد موضوعی قضیه از قضیه متولد میشه، در توالد ذاتی تصدیق از تصدیق متولد میشه، هیچ وقت قضیه از قضیه متولد نمیشه. پس در توالد موضوعی قضیه از قضیه متولد میشه، در توالد ذاتی تصدیق از تصدیق متولد میشه. رسیدیم به توضیح این توالد موضوعی و توالد ذاتی. توضیحش مربوط به بحث امروز ماست. ابتداعا توالد موضوعی رو توضیح بدم، بعد توالد ذاتی. در توالد موضوعی اینه که این قضیه متولد با اون قضیه متولد و من رابطه تناقضی و استحاله‌ای داره. یعنی چی؟ یعنی اگر اون قضیه صادق باشد، این قضیه متولد و ولد هم صادقه، به نحوی است که اگر صادق نباشد حتما تناقضه. مثلا شما در نظر بگیرید، شما تصدیق دارین به این قضیه که هر انسانی فناپذیره. اینه تصدیق دارین که هر انسانی فناپذیره. این قضیه شماست. قضیه متولد از این کبرا زید فناپذیر است. خب اگر گفتیم قضیه و قضیه کبرا ما صادقه، حتما قضیه نتیجه و قضیه متولد هم صادقه. چرا؟ چون اگر صادق نباشد تناقض لازم میاد. چطور تناقض لازم میاد؟ اگر فرض کنیم زید فناپذیر نباشه بلکه فناناپذیر باشه، اگر زید فناپذیر نباشه این قضیه صادقه که بعض الانسانه لیس بفانن، بعضی از انسانها فناپذیر نیستن. قضیه ام ما چی بود؟ هر انسانی فناپذیره. رابطه بین این دو قضیه چیه؟ هر انسانی فناپذیره، بعضی از انسانها فناپذیر نیستن، که مراد ما از اون بحث کیه؟ زیده. بعضی از انسانها فناپذیر نیستن. خب این دوتا با هم متناقضن، موجبه کلیه با ساربه جزئیه متناقضه، لازم میاد چیه؟ اجتماع نقیزه. پس بنابراین در توالد موضوعی دائما قضیه متولد اگر صادق نباشد، اگر کاذب باشد، تناقض لازم میاد. این تناقض حتما هست. پس ما کبرامون عبارت از اینه که هر انسانی فناپذیره. نتیجه ما چیه؟ زید فناپذیره. اگر زید فناپذیره کاذب باشد، نقیزش دیگه صادق میشه. نقیز زید فناپذیره چیه؟ زید فناپذیر نیست. خب زید فناپذیر نیست با قضیه هر انسانی فناپذیر است متناقضه، لازم میاد اجتماع نقیزین، صدق دو قضیه متناقض لازم میاد. و ما یک پیشفرضی داریم، در هر منطقی این پیشفرض رو داریم که اجتماع نقیزین چیه؟ محال است. این بهش میگیم توالد موضوعی. اصلا بله، نقیز موجبه کلی ساربه جزئی سمیشه. هر انسانی فناپذیره، نقیزش میشه چی؟ نقیزش بعض الانسان لیسه بفانه. اینو دقت کنید، در توالد موضوعی کافیست که ما قواعد انتاج رو به کامپیوتر بدیم. کامپیوتر میتواند گزاره‌هایی رو در حافظه خودش جا بده. حافظه ای داره که میتونه گزاره‌های زیادی رو جا بده. اما تصدیق که یک حالت نفسانی و حالت ذهنی است، کامپیوتر دیگه نمیتونه چیکار کنه؟ تصدیق پیدا کنید. و حتی در نظر فلاسفه تصدیق مربوط به چیه؟ مربوط به قوه عاقله هستش. تا حیوانات هم فاقد تصدیق هستند. حیوانات حس دارن، تخیل دارن، توهم دارن، اما تعقل ندارن. لذا صور عقلی یعنی تصور و تصدیق در حیوان موجود نیست. حیوانات تصدیق ندارن، حیوانات تصور ندارن. بله، چون فرض کردیم ما رو قوه عاقله است و فرضم اینه که حیوان فاقد قوه عاقله است، منتها تصور و تصدیق در حیوانات نیست. اما در کامپیوتر اگر ما قضایا رو بدیم، بله چطور چیکار میکنن؟ اینها به صورت شرطی عمل میکنن دائما، یعنی چیزی، یعنی اذعانی ندارن. ببینید، حالا دیگه وارد بحثش نشیم چون توضیحی میخواد، خیلی باز پراکنده نشیم. پس بنابراین در توالد موضوعی ما اگر همین دستگاه استنتاج رو به کامپیوتر بدیم، کاملا عمل میکنه. لذا اگر به کامپیوتر ما کبریات رو بدیم که مثلا همه انسان ها فناپذیرن، سقرار هم بهش بدیم که زد انسانه، بلافاصله نتیجه رو خود کامپیوتر اعلام میکنه که زد فناپذیره، چون بر اساس یک رابطه ایست بین گزارها. ما این گزارها رو میتونیم به صورت رابطه رو به صورت نرم افزاری چه کار کنیم به دستگاه بدیم. همون اشکال منطق خودشه که اجمال و تفسیر همون داره. آره، این اصطلاح آقای صدر بهش میگه توالد موضوعی، که تولیدیست بین قضایا مبتنی بر یک اصل استحاله تناقض. عنایت بشه. اما بریم سراغ توالد ذاتی. در توالد ذاتی اصلا ولو ما استحاله تناقض رو بپذیریم، اون نتیجه رو نمیتونیم هیچ وقت بازم به دست بیاریم. مثلا یه مثال بزنیم برای توالد ذاتی. اگر از شما سوال بشه که ما یه سکه یک بار پرتاب کنیم بالا، چند درصد احتمالاً خط خواهد آمد؟ فوری حساب میکنیم، میگیم 50% خط خواهد. خب بگیم اگر دو بار انداختیم بالا، چند درصد احتمالش هست که متوالیاً خط بیاد؟ محاسبه میکنیم، میگیم 25%. خب اگر سه مرتبه انداختیم، 12.5% احتمالاً خط، یه احتمال 12.5%. 4 مرتبه میشه 6.25% احتمالاً خط. خب حالا اگر 10 بار بندازیم، حساب میکنید، میگین این درصد احتمال خط میاد هر 10 بار. اگر 100 بار سکه به هوا بندازیم، احتمال این که در تمام 100 بار متوالیاً خط بیاد چقدر؟ محاسبه میکنید، میگید این مقدار درصد، یعنی 1% خیلی خیلی کوچکتر از 1%، این احتمالش محاسبه میکنید، میگید این درصد احتمالا خط میاد. یعنی 2 به توان 10 میشه چند در میشه؟ میشه که 1024 میشه. نه، اگر 1024 بشه، یعنی احتمال این که هر 10 بار خط بیاد میشه 1 به 1024 بار. خب این ارزش احتمالیشه، صفر نمیشه. از طرف سوال میکنیم به نظر تو اگر 100 بار متوالیاً بندازیم، البته اون 1024 ما رو 10 بار انداختن، 100 بار خیلی خیلی عددش بزرگتر از اینه، اگه 10 بار متوالیاً بندازیم میشه 1 به 1024. 100 دیگه باید حساب کرد، 2 به توان 100 میشه، احتمال داره به میلیارد هم برسه. یعنی حساب احتمالاتش، میگید این درصد احتمال هر 100 بار متوالیاً خط میاد. میگیم خب شما یقین داری که خط میاد متوالیان؟ میگیم بله، من یقین دارم که متوالیان خط نمیاد. یقین دارم که متوالیان در 100 بار سکه انداختن احتمالش نمیدم. یعنی من احتمال نمیدم که در 100 بار متوالی در تمام 100 بار خط بیاد. خب حالا اگر ما 100 بار انداختیم و اتفاقا خط آمد، در اینجا تناقضی پیدا میشه؟ اجتماع نقیضینی پیدا میشه؟ نه. به عبارت دیگه سوال میکنیم اگر 100 بار متوالیش خط بیاد، در این آمدن تناقضی هست؟ میگه نه نیست، اما به لحاظ ذهنی و روانی من احتمالش نمیدم که در 100 بار متوالی خط بیا. سوال اینه که این یقین شما به چی؟ به این که در 100 بار متوالی خط نیست. در صد بار انداختن متوالی هم خط نیست. این یقین شما از کجا به دست آمد؟ در اینجا آی صدر معتقده که این تصدیق جزمی از یک تصدیق زنی متولد شده بدون اینکه قضیه دخالت کنه. خوب دقت کنیم ببینیم اون تصدیق زنی چی بود. احتمال این که صد بار متوالی خط بیاد، گفتیم احتمالش به لحاظ ریاضی اگر محاسبه کنیم صفر نیست، بلکه چیه؟ یک کسر کوچکه. خب احتمال این که متوالیاً خط نباشه چی؟ یک ظن بسیار قویه، چون ظن در منطق در مقابل یقینه. یک ظن بسیار قوی هست که صد بار متوالی خط نمیاد و یک احتمال بسیار ضعیفه که صد بار متوالی چیه؟ خط بیاد. آی صد قائله که ذهن ما اینطوره، تصدیق وقتی قوی نمیشه قوی نمیشه قوی نمیشه، یک باری که یک انقلاب کمی، یک تحول کمی تبدیل میشه به یک انقلاب کیفی. یعنی هی این ظن شما قوی میشه قوی میشه تا اینکه یک انقلاب کیفی صورت میگیره، یک باری که ظن شما تبدیل میشه به چی؟ به یقین میشه. پس میگیم اگر یک بار بیاندازیم احتمال خط چیه؟ میگیم 50. خب اگر دوبار بیاندازیم احتمال خط 25، احتمال عدم توالی خط چیه؟ 75. سه بار بندازیم احتمال عدم توالی خط مثلا 12، نزدیک 80% احتمال عدم توالی خط، مثلا میشه 77.5 میشه، چون 87.5 میشه، چون 12.5 ازش کم میشه. آی صد قائله که ذهن ما این گونه عمل میکنه. چرا این گونه عمل میکنه؟ چون این گونه آفریده شده. ایشون قائله که در همه قوای ذهنی ما همینه. مثلا شما ببینید زد رو دارین میبینید، شما اینجا ایستادین، زد شروع میکنه راه رفتن، در کجا را میره؟ درست نقطه مقابل شما. وقتی که دور میشه زد چی میشه؟ کوچولو میشه، کوچولو میشه، اینقدر کوچیک میشه، کوچیک میشه، یک بار که چی میشه؟ یک بار که محو میشه. ماشین داره راه میره، شما به ماشین نگاه میکنید، این ماشین همینطور که حرکت میکنه یک کوچولو میشه، وقتی خیلی کوچولو شد در یک آن دیگه دید شما محو میشه، دیگه قوه باصره شما دیگه اون رو نمیبینه. یه موشکی که اگه به هوا پرتاب کنن بهش نگاه کنیم همین اتفاق میفته، صدا همین اتفاق میفته. اگر یک صدایی رو از طرف گوش شما دور کنن دیگه کم کم که وقتی خیلی دور نمیشه صدا یک باریکی محو میشه، صدا ضعیف میشه بعد محو میشه. در شامه شما هم همینطوره، یه بوی عطر شخصی به خودش عطر زده، وقتی که فاصله میگیره بوی عطر ضعیف میشه تا در یه مرحله کاملا او بوی چی میشه؟ محو میشه. قوه عاقل ما هم این همینه، تصدیق این همینه، این قوه باصره و سامه و شامه ماست. قوه عاقل هم اینطور خدا خلقه، یه قابلیت، یعنی احتمالات کوچیک رو تا یه حدی حفظ میکنه، اما احتمال خلاف وقتی خیلی کوچولو کوچولو نمیشه دیگه احتمال کوچولو محو میشه، مشخص نیست. حتی در نظر آقای صدر این به افراد متفاوته. مثلا یه انسانی هست میگه اگر 5 بار سکر بندازی بالا یقین دارم که چیه؟ متوالیان خط نمیاد. در 5 تا براش یقین پیدا میشه. اما یه آدم هم هست خیلی شکاکه، میگه اگر 500 بارم بندازی به هوا احتمال میدی هر 500 بار خط بیاد؟ میگه بله من احتمال میدم. یعنی این صرفا بعدن خواهیم گفت این حساب احتمالات نیست، حتی علت ذاتی بودنم این جهتی از شخص تا یک شخص چیه؟ متفاوته. بعضی ها مثلا احتمال 6% محو میشه پیششون، بعضی ها مثلا باید احتمال بشه 1% 1000 تا چیه؟ تا پاک بشه از ذهن. بعضی ها مثلا احتمال 30% هم که ندن محو میشه. این حالتهای ذهنی ماست که اون احتمال کوچیکی که در افق ذهن ما پاک میشه از هان متفاوته. مثل چشم میمونه، یک کسی 4 متر نفر بره که اون طرف تر دیگه نمیبیندش، اما یک کسی از باید 40 کیلومتر بره اون طرف تر تا نبیندش. که چی؟ بله، اما در نهایت هم گاهی از این طرف اذعان رو دارن، اما از اون طرف هم اون فاصله هم داریم ما. مثلا در 2 بار شد هیچ کسی به یقین نرسه، یا در 3 بار کسی به یقین نرسه، اما در 4 بار تک و توک افرادی پیدا میشن که یقین دارن. شما اگه 4 بار سکه رو پرتاب کنین خط نمیاد. ببینید قوه ذهن مشتمل بر قوه هستش، اما اصلا شما میگین ذهن ریاضی، ما ذهن ریاضی نداریم. ریاضی مربوط به قوه عقل، کلا علم و معرفت تصدیق و تصور مربوط به قوه عقل است. شاهدش هم همینه، شما نفس خودتون رو مراجعه کنین. شما اگه به شما بگن احتمال میدین در 100 باری که میخواییم سکر پرتاب کنیم تمام 100 بار متوالیان خط بیاد، میگید نه احتمال نمیدیم، 1000 بارش کنیم. بلاخره یه جایی شما کوتاه میاد. بلاخره نه اون در تقسیم بر بی نهایته، این تقسیم بر نه اون در من نه اون در اون به حساب احتمالاته، من به حساب نفسانی شما میگم. ما یه احتمال ریاضی داریم در تقسیم بر بی نهایت، در تقسیم بر بی نهایت. یعنی ما اگر سکر بی نهایت بار بخواییم پرتاب کنیم، احتمال این که به اصطلاح در همه وقت خط بیاد میگیم متمایل به صفره، با صفر نیست. اما من عدد فرض کردم، در عدد دیگه متمایل به صفر نیست. میخواییم 1000 بار با سکر متوالی پرتاب کنیم، کاملا به لحاظ ریاضی میشه محاسبه کرد، چون میشه 2 به توان 1000، میشه کسر ما به این صورت 1 روی عدد 2 به توان 1000 بار، احتمالا همه این بارها خط میاد نمیرسه. حتی اگر سکرم بخواییم بی نهایت پرتاب بکنیم، احتمال اینکه در همه این موارد بی نهایت خط بیاد با صفر نمیشه. که چی؟ احتمال وجود داره، منتها نفس نه، احتمال ریاضیه اما احتمال نفسی نیست. من میدونم حساب احتمال رو حساب احتمالات نفسانیه، وقتی میگیم احتمال ریاضی احتمال غیر نفسانیه، یعنی به حساب واقع و نفس الامر. یعنی بهش میگیم احتمال واقعی یا ریاضی. یه احتمالیست که ما الان داریم بحث میکنیم احتمالات نفسانی خودمونه. وقت در احتمال ریاضی یا احتمال واقعی به صفر نمیرسیم، اما در احتمال نفسانی زود به صفر میرسیم. میگیم اگر 100 بار سکر پرتاب کنن در ذهن شما احتمالش هست، میگیم من احتمال نمیدم، حتی اگر مرتفعتن باشه باز نمیده. باز این وقت نه، یعنی احتمال ریاضی محاسبه است. یعنی میگه چی؟ یعنی بر اساس ریاضیات و بر اساس واقع و علل و عواملش حسابش اینه، اما در احتمال نفسانی احتمال ذهنی و نفسی منه. من احتمال این که تمام این صد بار متوالیان خط بیاد میگم نه، من احتمال پیش من صفره. احتمال ریاضی رو محاسبه و درک میکنیم ما، اما احتمال نفسانی دیگه نمیدیم. به لحاظ نفسانی چرا، اما به لحاظ ریاضی وقتی محاسبه میکنه صفر نمیشه. ریاضی صفر نمیشه. اینشون اینه گفته توالد ذاتی. پس توالد موضوعی عبارت از تولد، دقت کردیم، یک گزاره از یک قضیه یا قضایا. اینو بهش میگیم توالد موضوعی. توالد ذاتی چیه؟ عبارت از تولد یک تصدیق یقینی دقیقا از یک تصدیق ظنی. تصدیقات ظنی در افق نفس ما تبدیل میشن به یک تصدیقات قطعی و جزمی و یقینی، و این کاملا یه حالت روانی هم داره. یعنی ذهن ما وقتی که احتمال مخالف ضعیف نمیشه، اون احتمال مخالف دیگه از افق ذهن پاک میشه، میشه صفر در افق ذهن. لذا به افراد متعارف بپرسید شما، ما اگر مثلا تاس 6 وجه داره از 0 تا 6، بگیم احتمال میدیم که من 10 بار بندازم هر 10 بار 6 بیاد. شاید افراد عادی بگن نه، احتمال شما نمیدیم، شما 10 بار تاس رو بندازید و فرض اینها که تمام اینها مساوی، یعنی تاسی نیستش که تقلبی باشه، بس ما در تاس طبیعی است، نه این که تاس کاری کردن که هر طرف که بیفته 6 بیاد، نه. یعنی میشه 6 به توان 10، 6 به توان 10 حساب کنیم، چون هر تاسی 6 وجه داره، 10 بار متوالی که بندازیم میشه 6 به توان 10. خدمت 6 ضرب در 6 ضرب در 6، حالا 10 بار نمیدونم چند میشه دیگه، 6 به توان 10 میشه 60 میلیارد دیگه، نه؟ نه اون 10 به توان 6 رو 10 بار در خودش باز ضرب کنیم 6 رو باز، آره، یعنی اگر درست اون 10 به توان اینه 10، 6 به توان 10، 6 10 بار ضرب در خودش ضرب باید بشه. آی صد قائله که در امور نفسانی نقش کمیت رو بازی میکنه. بله، مثلا همین آره، مثلا همین مثالی که گفتیم، این اتفاقا مثالی است که خودم عرض کردم. اینه، ببینید سکه دو رو داره و یک اون وسط، اون چی بهش میگن، اون میانه خط، بله، یاد، آره، عمودی به قولشون وایسه. ما وقتی سکه رو میندازیم سه تا حالت ممکنه، یکی این که به رو بخوابه به زمین، یکی این که به پشت به زمین قرار بگه، یکی این که صاف وایسه. این صورت محال نیست، ممکنه، اما شما احتمال میدید که مثلا عمودی وایس این سکه که الان پرتاب کردیم بالا. شما حتی سکه هم هرچی چاق بشه باز سکه چاق هم که باشه باز وسط وای نمیزه. آره، سکه های متعارف مگه دیگه از ذات سکه بودن خارج بشه. سکه رو که ما وقتی بالا میدازیم سه صورت ممکنه، اصلا رو یا پشت یا وسط بگیم، اما ما احتمال این که به وسط وایسه صفره، با اینکه این امکان عقلش هم هست. ببینید، یعنی شما در 10 بار امکان داره بگین باز یقین برش پیدا نشه، اما در 100 بار یقین پیدا میشه. فکر نمی کنم، یعنی افراد عادی حتی در ده بارش هم یقین برشون پیدا، مگر اینکه از بس که حساب احتمالات فکر کنه برش روحیان روانن دیگه حالت یقینش از دست بده. نه نقص نمی کنه، چون در هر صد بار ما این احتمال بسیار بسیار نادری بوده دو به توان صده، اتفاقا همون حالت نادر اتفاق افتاده. خدمت شما عرض کنم که بله یکیه، بله متعلقش یکیه، اون احتمال مقابلش احتمال ضعیفه که اون از محو میشه، این میشه توالد ذاتی. پس کلن ایشون قائله و این برای آیسد خیلی مهم بوده. آیسد معتقده که منطقه ارسطویی دائما فکرشون این بوده که معرفت ما زایشش از یک معرفت دیگه به نحو موضوعی است، یعنی گزاره از گزاره متولد میشه، و حال این که بیشترین معرفت بشری از قبیل توالد ذاتی است، یعنی تصدیق از تصدیق متولد میشه بدون اینکه مبتنی بر استحاله تناقضی باشه، نه تولید گزاره از گزاره، تولد گزاره از گزاره. بفرمایید. ببینید توالد که میگه یعنی چون متولد شدن دیگه، یعنی پدید آمدنه، اون تصدیق یقینی شما متولد شده از چی؟ تصدیق یقینی شما متولد شده از یه تصدیق ظنی، یعنی در واقع تصدیق ظنی شما رو به قوت میگذاره، و این انشاءالله توضیحش در امر بعدی میاد که تمام تقریبا تمام یقینهای ما چیه؟ یقینهای ما یقینهاییست که متولد شده و تولدش هم ذاتی بوده نه موضوعی. این هم امر خدمت شما عرض کنم چهارم. و اما امر پنجم که از امور بسیار مهمه، اینو دقت کنید، ما یه علمی داریم به نام علم حسی. مراد از علم حسی چیه؟ و یک علمی داریم علم متولد از علم حسی. ابتداعا علم حسی رو توضیح بدم تا بعد برسم به علم مبتنی بر علم حسی، نه خود علم حسی. شما یه علمی دارید که گفتیم علم یعنی تصدیق، تصدیق متعلقش قضیه است، محتوا و مضمون قضیه شما حس کردی. فرض کنید شعله آتش اینجا هست، دستتون رو شعله آتش میگید، احساس گرما میکنید، این احساس گرما علم نیست، این تصدیق بر شما پیدا میشه که این آتش گرم است. پس متعلق تصدیق شما چیه؟ این آتش گرم است. این علم رو بهش میگیم علم حسی. چرا حسی میگیم؟ چون محتوا و مضمون قضیه رو شما احساس کرده بودی. مضمون قضیه چیه؟ گرمایش این آتش، اون گرمی رو حس کرده بودی. شما اعتقاد دارید الان روز است. خب روشن بودن و هوا و روشن بودن هوا رو به چشم دیدید، اما این احساس علم نیست، اما این تصدیق شما که الان روز است، این تصدیق علم شما است، متعلق شده به یک قضیه الان روز است که مضمون و محتواش رو شما چیکار کرده بودین؟ احساس کرده بودین. میگید آقا این زید است، این دیوار است، این دیوار است، اینو بهش میگیم اصطلاحا علم شما به اینکه این دیوار است علم حسیه. چرا؟ چون تصدیق شما به اینکه این دیوار است، محتوا و مضمون این قضیه شما ابصار و رؤیت کرده بودیم. اما ما علمهای بسیار بسیار زیادی داریم که اینها علم حسی نیست، اما مبتنی بر علم حسیه. مثل چی؟ مثال بسیار زیاد داره. دقت کنید، شما آتشی رو از دور میبینی، گرمای اون آتش به شما نمیرسه، در صد متری شما آتشی هست. کسی از شما سوال میکنه این آتش داغ است یا سرد، شما چی جواب میدید؟ میگی آن آتش داغ است. این علم حسی شما نیست. چرا؟ چون به خاطر این که داغی اون آتش شما هیچ وقت احساس نکردی. پس وقتی میگین این آتش یا آن آتش داغ است و گرما را احساس نکردی، شما این یقین را از کجا به دست آوردی؟ شما تشنه تونه یقین دارید که اگر این آب را بنوشید سیراب میشید، رفع آتش میشه. خب شما قضیه که علم دارین چیه؟ اینه که من با خوردن این آب سیراب میشم. این علم حسیه؟ نه، چون شما هنوز آب رو نخوردید، هنوز سیراب بودن رو چکار احساس نکردید. خب سوال همینه. پس این علم شما حسی نیست، قبلا تجربه کردین، اما این علم حسی نیست. نه نسبت به این آب، نسبت به این آب، نسبت به این آب خاص. علم مثلا کدوم آب؟ این که مثلا اون آبا نیستش که، اون هر کدوم آب شخصی بوده. آب کلی رو من هیچ وقت تجربه نکردم، صدها بار آب رو خوردم. شما میگین آقا این سر کبوتر رو اگر ببرید قطع کنید میمیره. خب این علم شما از کجا آمده که اگر سر این حیوان رو ببرن کشته میشه میمیره؟ میگید اگر این درخت رو قطع کنید خشک میشه. این علم حسی نیست. این حالا در جزئیاتش، ببین در کلیات میگید آقا اگر روی آتش آب بریزید خاموش میشود. شما این علم کلی که معنا داره حسی باشه. میگید اگر فلز را حرارت بدید ذوب میشود، اگر کاغذ را در آتش بیندازید میسوزد. این علمیست که غیر علم حسی است. منتها به قول شما این علم از کجا آمده؟ از تجربه و احساسات گذشته من. بهش میگیم علم مبتنی بر علم حسی یا علم مبتنی بر تجربه. علم به این فرد که هنوز محقق نشده. حالا من یقین دارم که اون آتش گرم است یا نیست، یقین دارم. این یقین من از کجا متولد شد؟ من یقین دارم که هر کاغذی رو که در آتش بیندازید میسوزد. یقین دارم هر مرغی رو که سر ببرید میمیرد. یقین دارم که هر درختی رو که قطع کنید خشک میشود. یقین دارم که هر آبی رو که حرارت بدهید بخار میشود. ببینیم این همه ما یقین های کلی داریم، یعنی موضوعش قضایای کلی است، و این همه یقین هایی داریم که متعلقش قضایای جزئی است اما تجربه هم نشده. اون آتش می سوزد، شرب این آب رفع آتش است. اگر من این قرص آسپرین رو بخورم سردردم خوب می شود. تمام این علوم ما که متعلقش قضایای جزئیه هست یا قضایای کلی که هیچ گونه احساس و تجربه ای نداریم، این یقین در ما چگونه پیدا میشه؟ این یقین چطوری در ما پیدا شده؟ با اینکه نه تجربه کردیم، شخص این مورد رو تجربه نداریم اصلا و قابل تجربه هم نیست، چون تا تجربه بکنید یا از بین میره یا کلی رو که هیچ وقت نمیشه همه افراد چه تجربه کرد. میگیم هر انسانی را اگر سرش ببرید میمیره، هر کبوتری را اگر سر اون کبوتر را ببرید خواهد مرد. این یقین ما که اصطلاحا بهش میگیم یقین مبتنی بر علم حسی، خودش علم حسی نیست، یا یقین مبتنی بر تجربه. این یقین در افق ذهن ما چگونه پیدا می شود؟ سه تا جواب داده شده. یه جواب از منطق عقلی است، یک جواب از منطق تجربی است، یک جوابم از منطق ذاتی است که آیه صدر قائله. ان شاء الله در جلسه آینده، یعنی روز دوشنبه، به ترتیبی که ذکر کردم توضیح منطق عقلی برای این گونه علوم، توضیح منطق تجربی برای این گونه علوم و توضیح منطق ذاتی برای این گونه علوم رو ان شاء الله در روز دوشنبه.